کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه می 2020 برابر با 21 اردیبهشت ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که سر حال و شاد باشید و این برنامه رو با ما همراهی کنید. با ترانه از شهلا سرشار به نام آسمان ایران برنامه رو آغاز می‌کنیم و گفتگوی رو داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
دنیا قشنگه، به هر جا که بری آسمون یه رنگه، اما آسمون ایران یه رنگی دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. نگاه کن خونه هاشو، گلای باغچه هاشو، صفای مردم عاشق دلاشو، صفای مردم عاشق دلاشو. به هر جا که بری خاطره داری، به هر گوشه اون یادگاری داری، به هر جا که بری همون جا جاته، دعای خیر مردمش باهاته، دعای خیر مردمش باهاته. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری، هوای دیگه داری. داری. بهارش همه جا غرق شکوفه است، تو هر خونه ای بوی عطرخون است. تابستونش برو کنار دریا، ببین مردم توی شادی‌زارا. تابستون که میره از خونه بیرون، پاییزش میاد و نم نم بارون. میشه قرمز و زرد برگ درخت ها، زمستونش میاد با شب یلدا. آخه آسمون ایران یه رنگ دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری، هوای دیگه داری، هوای دیگه داری. نگاه کن خونه هاشو، گلای باغچه هاشو، صفای مردم عاشق دلاشو، صفای مردم عاشق دلاشو. به هر جا که بری خاطره داری، زهر گوشه اون یادگاری داری. به هر جا که بری همون جا جاته، دعای خیر مردمش باهاته، دعای خیر مردمش باهاته. آخه آسمون ایران یه رنگ دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری، هوای دیگه داری، هوای دیگه داری.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگوی که جناب امیری با جناب زرتشت احمدی راقب که روز پنجشنبه این گفتگو انجام گرفته جلب میکنم.
شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوند، گفتگویی داریم با آقای زرتشت احمدی راقب در رابطه با مسائل سیاسی ایران و زندانیان سیاسی که ایشون خودشون از زندانیان سیاسی ایران هستن و در حال حاضر با قید وثیقه فکر می‌کنم بیرون باشن. آقای احمدی، تشکر از اینکه بار دیگر در برنامه ما شرکت کردین. لطف بفرمایید یک خلاصه در رابطه با شرایط زندانیان سیاسی ما بدید، به ویژه آقای نورزاد.
از شما سپاسگزارم. درود میگم به شنوندگان ارجمند شما. خیلی فوری بریم سر اصل مطلب، از زندانیان سیاسی بگیم که ما از زمانی که ویروس کرونا در ایران فراگیر شد و پس از اون آرام آرام به سمت زندان ها خزید، ما شروع کردیم، نه تنها ما، اینی که میگم ما یعنی فعالان حقوق بشر، نهادهایی که از کنن که در این رابطه دارن فعالیت بکنن که صدای مردم باشن، صدای آزادی خواهان باشن، هشدارها رو به جمهوری اسلامی دادیم که زندان با توجه به این شرایطی که من رفتم از نزدیک دیدم و در هر اتاق از کنن که 25 نفر 30 نفر کنار هم دارن زندگی میکنن، کف خواب هستن، از کنن که زندان ها زندان های مثل درچک و فشاپویی که بسیار غیر بهداشتی و کثیف هست و از کنم که رعایت نمیشه این مسائل بهداشتی و با فراگیر شدن این ویروس کرونا در زندان، ما شاهد از کنم که وحشت خانواده ها و زندانی ها شدیم. در این میان خانواده ها هم از کنم که با بیانیه، با انتشار نامه، جمع‌آوری امضا از فعالان آزادی ها سعی میکردن صدای این زندانی ها رو به گوش همه و ویژه مجامع جهانی برسونن. متاسفانه جمهوری اسلامی همانند 41 سال اخیر گوش شنوایی نداشت. ویروس کرونا باعث شد که این بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی سبب وحشت زندانیان شد. شما گزارش ها رو دارید، شنیدید که در از کنم که یک ماه اخیر در زندان های مثل سرقز و مهاباد و تبریز و از کنم که ارومی و جاهای دیگه زندانیان به جهت وحشت از این ویروس مرگبار فرار بکنن، این حدشون بود و در این فرار و گریزا شوربختانه بازداشت شدن و همین سبب شد که جمهوری اسلامی که به دنبال بهانه‌ای برای کشتار زندانیان می به دنبال بهانه‌ای که دوباره ماشین کشتار زندانیان رو راه بیاندازه، چند تا از این زندانیان رو پشت سر هم، یعنی موجی از اعدام و کشتار رو انداخت. و از این سو ما میبینیم که با بی‌تفاوتی و بی‌توجهی جمهوری اسلامی نسبت به فرض کنم که عدم آزادی زندانیان سیاسی، ما شاهد هستیم که لیلا میرغفاری فعال حقوق زنان در زندان قرچک همراه با 18 زن دیگر از کنند که در یک بند قرنطینه شدن و درگیر ویروس کرونا. با توجه به اون شرایطی هم که اونجا حاکم هست، متاسفانه اینها از نظر بهداشتی و قضایی شرایط مناسبی رو ندارن. ما شنیدیم که در اندازگاه 4 سام رجبی از فعالان محیط زیست درگیر کرونا شد. عرض کنم که محمد حسین سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 در مشهد که همراه دیگر یاران اونجا زندانی هستن، ایشون درگیر کرونا شد و بسیاری از زندانیان عادی که خبرهاش رو همینطوری پشت سر هم داریم میشنویم که اینا درگیر کرونا هستن. از این سوی جناب آقای نوریزاد با توجه به این که از مرداد ما همراه آقای سپهری، عرض کنم که آقای مهرگان، آقای خواستار، آنو فاطمه سپهری، آقای کمال جعفری یزدی، آقای واحدیان شاهرودی، آقای لعل محمدی که اینا در زندان‌های مشهد و تهران هستن، به سبب از کنم که فشارهایی که به اینا وارد شد به ویژه با آقای نوریزاد نوشته‌هاش ازش می‌گرفتن، ایشون می‌دونید که سن بالایی داره و در 70 سالگی در زندان هست که نباید چنین باشه، اینا همه نقض حقوق بشر هست، اینا همه نقض حقوق شهروندی هست و این فشارها به قدری بالا رفت که از این سو خوب شنید که فرزندش آقای علی نوریزاد به جهت اعتراضی که به انعدام هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه، اینها در صحنه دانشگاهی اعتراضی داشتن، ایشون بازداشت شد، مدتی در بازداشت نهادهای امنیتی بود و با وسیله 80 میلیون اومد بیرون. دادگاه غیابی تشکیل داد، ایشون رو به 4 سال نیم زندان محکوم کردن و اینا تقاضای واخواهی کردن که چند روز پیش دادگاهش برگزار شد. آقای نوریزاد تحت تمامی این فشارها، اون وضعیت بیماری قلبی که داره و شرایط دیگه، به جهت اینکه میخواست صداش رو بلند کنه، این صدای دادخواهیش رو، حالا یکی با اعتصاب بلند میکنه، یکی هم با اون شرایط مجبور شد که به خودش به بدنش آسیب برسونه. از این سو خانواده ها، همسر، پسر و مادر گرامیشون همراه از کنم که خانواده های آقای سپهری و آقای خواستار رفتن جلوی دادگاه امام مشهد، اعتراضاتی رو داشتن و به همین جهت آقای نوریزاد به زندان اوین منتقل شده. البته ما خواهان آزادی آقای نوریزاد و دیگری یاران امضا کننده بیانی هستیم که فقط ابراز عقیده کردن، یعنی هیچ گناهی ندارن، هیچ جرمی ندارن، اینها بر پایه حقوق شهروندیشون اومدن و ابراز عقیده کردن. این حق هر شهروند ایرانی که بخواد با جمهوری اسلامی مخالف باشه، اعتراض بکنه، انتقاد بکنه و متاسفانه ما شاهدیم که بسیاری از شهروندان این سرزمین به جهت همین اعتراض ها سال هاست که در زندان هستن. من اشاره میکنم به سهیل ادبی گرامی، نزدیک به 7 سال در زندان هست به جهت عرض کنم که صفحاتی که در فضای مجازی اینها داشته، ایشون رو در زندان نگه داشتن، خانوادهش دچار فروپاشی شد، دخترش رو در این 7 سال نتونسته ببینه، اعتراضات گوناگونی کرد، چون چند وقت پیش دوباره دست به اعتصاب قضا زد. من عرض کنم که در آبان که در بند 8 زندان بودم، ایشون رو، آقای جعفر عزیزاده رو، آقای محمد حبیب رو اونجا دیدم که بعداً اینها رو تبعید کردن به زندان فشوفی. البته آقای عزیزاده فعال کارگری همچنان در بند 8 است و این اعتصاب قضا شرایط رو برای آدم به وجود میاره که بعدها آسیب‌های جبران ناپذیری به جسم و جان عرض کنم که اون شخص زندانی وارد میکنه. در این فشار اعتصاب قضا عرض کنم که نهادهای امنیتی ایشون رو برای بازجویی به قرارگاه سپاه بند 1 الف بیبردن، اونجا تحت همین فشارها عرض کنم که روده و معده‌اش آسیب دید که بیدرنگ روانی بیمارستان و تحت عمل جراحی قرار گرفت. دیروز هم خبرها رو داشتیم که احتمالا گشایشی در وضعیت فرزندی ایشون به وجود اومده، روند درمان ایشون یه مقدار تاثیر پیدا کرده و فعلا اعتصاب غذا رو متوقف کرده تا ببینه که شرایط به کجا می انجامه. از اون بر جعفر عظیم داده معلم کارگر فعال صنفی برای پرونده تبلیغ علیه نظام درست کردن، چرا که اونجا ایشون دادخواهی کرده، گفته که عرض کنم که به فعالان کارگری این همه فشار وارد نکنید، پرونده سازی نکنید. از این بر برای آتنا دائمی در زندان، ببینید این ظلم مضاعف هست برای زندانی که برای عقیدش، برای حقوق بشر، برای فعالیت سندیکایی و کارگری و صنفی روانه زندان شده. اونجا هم نهادهای امنیتی پرونده سازی میکنن و تلاش میکنن که مدت زندانی اینها رو طولانی بکنن، فشار به زندانی و خانواده. از این بعد پیام سرکوب به جامعه، جامعه‌ای که با ویروس کرونا که این روزها به شدت شیوع پیدا کرده و خبرهاشو دارید، از اون برم سرطان جمهوری اسلامی در 41 سال اخیر که استبداد رو در این سرزمین رایج کرد، کشور رو اقتصادش رو دچار فروپاشی کرده، میدونید خبرها رو دارید که پراید شده 100 میلیون، یعنی اقتصاد دقیقا زمینگیر شده. به این شرایط که از این بر فقر، ببینید دقت کنید، فقر، بیکاری، فساد ایجاد میکنه. از اون سمت در این چند سال اخیر جمهوری اسلامی تمامی ثروت‌های مردم، درآمد دارایی مردم رو عرض کنم که برای حفظ تروریست در منطقه، حمایت از حزب الله، از هشت شعبی، از حوثی‌های یمن در سوریه و جاهای دیگه عرض کنم که هزینه کرده و مردم الان اینجا به شدت زمینگیر و گرفتار هستن.
آقای راغب، شما به نکات خیلی خوب اشاره کردین در رابطه با زندانیان سیاسی و بحث شیوع کرونا در ایران، که خب به هر حال آمارهایی که الان ایران داره ارائه میده در رابطه با مبتلایانی که به کرونا هستن یا اونایی که فوت شدن چقدر میتونه صحت داشته باشه، و با توجه به اینکه شما در داخل ایران زندگی میکنین، وضعیت بهداشت، وضعیت رعایتی که باید به هر حال این مسئله رو خیلی جدی بگیرن، جمهوری اسلامی چقدر تونسته این مسئله رو مدیریتش کنه برداشون؟
ببینید جمهوری اسلامی تو کارنامه‌اش که در این 14 دهه اخیر که نگاه بکنیم خیلی شفاف مشخصه، یعنی چیز پنهانی نیست و ما هم از کنم که نمیخوایم رازگشایی از پدیده‌ای بکنیم که کسی نمیدونه، همگان میدونن. با شرایطی که جمهوری اسلامی داشته و بر پایه بحران و دروغ این سیستم بنا شده، خب طبعاً هر چی که اینها گفتن مردم نپذیرفتن، آمارهایی که از سمت اینها بیرون اومده مردم نپذیرفتن و طبعا بیش از اونها هست. از این سمت هم شیوع این ویروس مرگبار دوباره بر اثر ناکارآمدی سران مقامات و مدیران جمهوری اسلامی بوده که میتونستن زودتر پیش از اون راهپیمایی‌های نمایشی اینها که داشتن و انتخابات دروغینشون اینها رو به مردم اعلام کنن، نکردن و به جهت اینکه فقط بخواستن به دنیا نمایش نشون بدن اومدن و مردم رو در معرض خطر قرار دادن و متاسفانه هزاران شهروند بیگناه این سرزمین درگیر این ویروس شد و بسیاری عرض کنم که به زیر خاک رفتن. در این عرض کنم که ظلمی که جمهوری اسلامی داره به مردم میکنه، ما در روی دیگر سکه ببینیم که شرایط امروز ایران چگونه است. از اون ور یک نگاهی بکنیم کوتاه به وضعیت دیپلماسی، به عرض کنم که جمهوری اسلامی واقعا در دیپلماسی مردود است، نتونسته هیچ ارتباطی با جهان عرض کنم که به ویژه جهان پیشرو پیشرفته با کشورهای دموکرات جهان اینها به وجود بیارن، فقط چنگ و دندون نشون میدن در دریاها، در خشکی به دروغ پیامهایی عرض کنم که جنگ افروزی میدن. اینا تمام مصرف داخلی داره، دنیا اینها رو شناخته، مردم و ما هم اینها رو شناخته، میدونیم که ببرهای کاغذی هستن که با یک اتحاد و پیوستگی و با یک ائتلاف همگانی برکنار خواهند شد.
بله آقای احمدی، در رابطه با این مسئله، خب شما گفتین در رابطه با دیپلماسی که اینا در خارج از کشور هستن، خب در رابطه با همین برجام اگر بخوایم در نظر بگیریم، حالا به زعم خود اینها تلاش کردن که این دیپلماسی رو پیش ببرن و به یک به هر حال توافق هسته‌ای رسیدن، توافق برجام رسیدن، چی شد که خب به هر حال آمریکا از این برجام اومد بیرون چقدرشو مقصر ایران یعنی جمهوری اسلامی میدونین، چقدرشو مثلا کشورهای غربی. حالا ما اینا هم بعد در نظر بگیم، کشورهای غربی چه آمریکا و چه اروپا منافع خودشون حتما ارجحیت بر منافع مردم دارن و این رو ما بعد در نظر بگیم. حالا اینکه جمهوری اسلامی اشتباهات زیادی در منطقه کرده رو کنار بگذاریم، چقدر میتونه دنیای غرب به این کمک کرده باشه که جمهوری اسلامی امروز بی‌محابانه در واقع حقوق شهروندی مردم رو تضییع کنه و در منطقه پولهایی و ثروتهایی که به هر حال متعلق به مردم ایران هستش رو هزینه کنه و صرف ماجراجویی های خودش کنه؟
شما اشاره خوبی کردید. ببینید جهان در آمریکا و اروپا، ببینید اول به دنبال منافع خودشون، کشورشون و مردمشون هستن و اونگاه اگر چیزی اضافه اومد گاهن یک پیام های دوستی، سیگنال های برای مردم ستم دیدن بفرستن که ما داریم از شما حمایت میکنیم. ما به جنبش اعتراضی آبان 98 مردم نگاه بکنیم که عرض کنم که کشتاری که به جهت دادخواهی این مردم در خیابان ها به وجود اومد، یعنی مطالبه‌ای که مردم داشتن، همون مطالبه‌ای که صداش رو عرض کنم که امضا کنندگان بیانیه 14 بلند کردن نسبت به مردم، گفتن دگرگونی های بنیادین شامل گذر از جمهوری اسلامی، برکناری رهبر، انتخابات آزاد، قانون اساسی نوین و آزادی تمامی زندانیان سیاسی، این صدا بلند شد. خب این یک پاسخ میخواد، عقلانیت میخواد و این پاسخ رو در خیابان ها تک تیرانداز ها، نیروهای لباس شخصی و امنیتی با بگول لبستن مردم اونچنین کشتار را انداختن. من میخوام ببینم که جهان در اروپا و آمریکا چه کرد. مردم ما حتما میدونن و این آگاهی رو دارن، بر پایه فرهنگ و تاریخ و تمدن دیرینه این سرزمین این مردم مردم هوشمندی هستن. حالا بگذاریم از این که میلیون ها ایرانی به جهت ناکارآمدی مدیران در این سرزمین و نبود عدالت عرض کنم که آواره جهان هست، اما در این سو نگاه بکنیم ببینیم که ما نیاز داشتیم به این مردم که اینجا باشن. حالا اگر در خارج از کشور هم هستن میتونن به شکل‌های گوناگون مردم دردمند اینجا رو حمایت کنن از طریق رسانه و راه‌های دیگه. پس ما چشممون به آمریکا و اروپا نباشه، ما باید از طریق اتحاد داخلی، از طریق روشنگری، شجاعت و آگاهی به یک همدلی و پیوستگی برسیم. بد اخلاقی‌هایی که از کنم که در اپوزیسیون هست، داخل خارج، خیلی مسائلی که الان جای مطرح کردنش نیست، یعنی اخلاق آخوندی به طوری در 41 سال اخیر تا کنون تو مردم رایج شده، دروغ، فریبکاری، ریاکاری. ببینید برجام انرژی هسته‌ای چیزی نیست جز به گروگان گرفتن مردم این سرزمین. میلیاردها دلار پول همون موقع ما فریاد در این دوره احمد نژاد هم داد دادیم گوش ندادن، پول رو برداشتن ریختن تو جیب روزهای خیانتکار که تاریخ از کنم که خیانتهاش هست، ثبت شده، مردم باید برن بخونن. از این ور اقتصاد رو با از کنم که کالاهای بنجل چینی فلج کردن و شرایط رو به وجود آوردن که هزاران کارگاه و کارخونه و هزاران کارگر بیکار شدن. خب چه نتیجه میتونیم بگیم غیر از اینکه که هسته‌ای فقط ابزار و اهرمی دست جمهوری اسلامی که توسط اون مردم رو به گروگان گرفته، نهادهای امنیتی و نظامی و ثروت و پول و همه چی هم در اختیارشون هست و با توجه به اینکه فقر و فساد و عرض کنم که ناکارآمدی و تبعیض در این جامعه داره بیداد میکنه، مردم وقتی ضعیف باشن طبیعی است که حکومت ها قوی تر میشن و فشار بیشتری به مردم میارن.
درسته. حالا چون شما بیمار هم هستید نمیخوام وقت شما رو بگیرم. در رابطه با شیوع کرونا صحبت شد، میخوام ببینم وضعیت رو در داخل در حال حاضر شما چگونه میبینید و آینده این مسئله رو چگونه ببینید با توجه به اینکه خب الان شنیدیم که قرنطینه رو برداشتن، مردم به سر کارهای خودشون برگشتن، حالا تا چند روز دیگه احتمالاً مدارس هم باید باز بشه. چگونه میبینید این وضعیت رو شما؟
با توجه به عرض کنم که ورشکستگی اقتصاد به جهت تاراج ها و مافیای قدرت که پشت پرده داره تاراج میکنه و همچنان هم داره ادامه میده و فشار هم به فعالان آزادی خواهان و سرکوب ها و زندان و پرونده سازی هم برای اینکه صدا رو خاموش کنه بلکه بتونه وقت بیشتری برای ماندگاری و تاراج داشته باشه، ببینید کرونا هم مزید بر علت شده که فقر و بیکاری بیشتر بشه. خب از این برم ثروت های ملی رو به باد دادن همونجوری که اشاره کردم در صحبتم. خب پول هم اینها ندارن، اگر زندان هست، به زندان ها نگاه بکنیم، به شرایط مردم نگاه کنیم، به کشتارها وقتی نگاه میکنیم سال 96 98 88 مشخصه. پس مشروعیت نداره، غیر قانونی هم هست، از این برم اقتصادش فروپاشیده است، در بیرون و درون حامی نداره، فقط یه عده هستن مافیا تشکیل دادن فعلا در حال چپاول و تاراش هستن. شرایط اقتصادی مردم، شرایط اخلاقی مردم به نظرم روز به روز رو به فروپاشی بیشتر و سراشوبی سقوط هست.
درسته آقای آقا، به عنوان صحبت پایانی اگر صحبتی دارید در خدمتتون هست.
من میخوام اینجا باز هم اشاره کنم که جمهوری اسلامی اعدام ها رو اهرمی برای فشار به مردم، به معترضان و آزادی خواهان کرده. بیایید همه با هم برای لغو اعدام، برای اینکه این اعدام بساطش از این سرزمین ریشه کن بشه تلاش بکنیم. صدای آزادی همه فعالان مدنی، شی عقیده، فعالان کارگری، معلمان، به اسماعیل عبدی عزیز اشاره‌ای داشته باشم، این معلم خوشنام فعال صنفی که میدونید چه وضعیتی براش پیش اومد، دوباره پرونده سازی جدید از این وقت 10 سال حکم زیر خاکی براش در آوردن که ادامه پیدا کنه. خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی، زنان آزادی خواهی که مخالف حجاب اجباری هستن، معترضان از کنم که جنبش اعتراضی آبان 98 و دی 96 و بسیاری از فعالان باید از زندانهای سراسری جمهوری اسلامی در این کشور آزاد بشن و بعد مردم با همدلی و اتحاد به دنبال مطالبات بعدیشون باشند. امیدوارم که به زودی شاهد آزادی امضا کنندگان بیانیه 14 از زندانهای بیداد نیز باشیم. بسیار سپاس کنم.
سپاس از شما که در این برنامه حضور پیدا کرد. شنونده من عزیز، گفتگوی داشتیم با آقای زرتشت احمدی راقه. خدا یارو نگه دارید.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سی دیگر نمشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل براری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ باغ روزگاری. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سر دیگر نمشت. از کجایی باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر چه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سر گذشته سر نوشتت سر گذشته بر فراز قله باور سفر کن بال خود را باز سر کن همچو حافظ کوبان و غزل خان لشکر غم را به سوزان بر فلک سخفی نمانده این زمان هر بزن تا بی کرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با کمی بهتر نبرد عاشقی را غرق در باور نبرد قصه ها را به سیدیگر نبرد از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نبرد
توجهتون رو به گفتگویی که با جناب کریمیان انجام دادم جلب میکنم. این گفتگو روز پنجشنبه انجام گرفته. درود بر شما جناب کریمیان.
درود بر شما
جناب کریمیان. مطلبی از شما دریافت کردم که در رابطه با خبر وتو محدودیت اختیارات ترامپ جهت حمله نظامی به ایران توسط خود ترامپ بوده که شما اشاره کردید به اینکه تغییر سیاست یا افزایش احتمال حمله نظامی به ایران. برای چی چنین تصوری شما دارید؟ لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید آقای ترامپ اومده این به اصطلاح لایحه‌ای که در کنگره آمریکا تصویب شده بود در اون موقعی که درگیری‌های خلیج فارس بالا گرفته بود، اختیارات نظامی که ایشون میتونست به طور بدون اینکه با کنگره تماس بگیره یا موافقت اونا رو جلب بکنه، حمله نظامی میتونست بکنه مثلا به ایران یا هر جای دیگه. کنگره آمریکا اومد یک به صدا لایحه‌ای رو گذرون، این اختیارات رو ازش گرفت که اگر این میخواد یه همچین کاری بکنه باید حتما با کنگره تماس بگیره و موافقت کنگره رو جلب کنه. طبق اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا داره میتونه اون قطعنامه رو که اون به صدا لایحه رو وتو کنه که کرد. این وتو کردن آقای ترامپ این به صدا رو حساب بود، چون برای تصویب قطعنامه حد اکثر مثلا 50 به اضافه 1 لازم بود. اما برای اینکه وتو آقای ترامپ و اینها بتونن به صلاح قول معروف وتو کنن یا در واقع اون لایحه قبلی رو به صلاح به قدرت اجرایی دوباره برش گردونن، حالا 2/3 آرا رو لازم دارن در کنگره، اونایی که مخالف این قدرت آقای ترامپ هستن. در نتیجه برای گرفتن یک همچین تعداد یا داشتن یه همچین تعداد رأی مثبت نمایندگان تقریبا مشکله، به دلیل اینکه بیشتر نمایندگان کنگره آمریکا از جمهوری خواهان هستن. اما چرا بیشتر میکنه؟ اینو ما در سه مرحله میتونیم، در سه مثلا محور مختلف، من اینو خدمت دوستان عرض کرده بودم. یکی که باید توجه داشته باشیم که غنی سازی اورانیوم بعد از خروج آمریکا به مرور جمهوری اسلامی بیشتر کرده و طبق گزارشات مختلف آژانس بین المللی ایران از اون حد نصاب گذشته و اسرائیلی ها هم اطلاع دادن و جاهای دیگه هم اطلاع داده بودن که ایران مقدار اورانیومی که غنی ساخته از حد معین یا اون خط قرمزی که قبلا تعیین کرده بودن گذشته. یعنی در واقع ایران ممکنه بتونه یک بمب اتمی حالا کوچک یا متوسط رو بسازه. دومین مسئله که رخ داده بود این بود که مثلا این در عرصه تولید موشک‌های بالستیک بود، اینکه ایران تونست یا سپاه تونست یه ماهواره رو در مدار زمین قرار بده، چقدر بزرگ چقدر کارایی داره، اون چندان مطلب نبوده، چندان مهم نبوده. اینکه اینا تونستن یه موشکی رو بسازن که این از جب زمین بیاد به مدار بالایی زمین، تبدیل میشه به این موشک بالستیک، یعنی قادره که به هر نقطه‌ای که اینا تمایل دارن بتونن این کلاهک هستی را اگر درست کنن به اصطلاح حملش کنن یا پیش ببرندش. سومین مطلب این هستش که این فشار حداکثری آمریکا که الان به جمهوری اسلامی وارد کرده، که قصدش این بوده که به قول خودش رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده، تا این به اصطلاح اکتبری که داره پیش میاد، این اکتبر یا پاییز ما که پیش میاد، این اگر نتونه این رفتار جمهوری اسلامی رو به قول خودش تغییر بده، قطعنامه سازمان ملل که فروش تسلیحات متعارف رو به ایران ممنوع کرده بوده، این خود به خود پایان میگیره و منتفی میشه. با وجود پشتیبانی روسیه و چین از ایران که کاملا مشهود بوده، احتمال اینکه این دو کشور که صاحب قدرت وتو هستن در سازمان ملل، اینها بتونن این جلوی قطعنامه رو دوباره بگیرن برای تمدید اون و دیگه آمریکا نتونه از قطعنامه سازمان ملل استفاده کنه، این برمیگرده به سخنرانی گذشته آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا که در اونجا اعلام کرده بود که ما به هر طریقی که شده اجازه نخواهیم داد ایران این اسلحه ها رو تهیه کنه. حتی تاکید هم میکنه که ایران میخواد بره سلاح‌های مثل تانک و زرهپوش‌های مختلف بخره، که قطعاً مثل که اونها در جریان خرید یا مذاکره بودن که ایران با چین یا با روسیه داشته باشه. اینها همه نشون میده که تا مرز اکتبر اینها میان و قصدشون این هستش که حتما جلوگیری بکنن از این معامله. تا اینجا اینها نشون میده که تغییرات سیاسی در خود این کابینه یا آقای ترامپ رخ داده و آقای ترامپ تصمیم گرفته که این مسئله رو به طور جدی پیش ببره. حالا میتونه این حرکت ترامپ در آشمس کردن حاکمیت باشه یا روشن کردن چراغ قرمز که به اونا بگه من در این تصمیم گیریم خیلی مصمم هستم. شاید احتمالاً آقای خامنه‌ای به رسم قدیمش نرمش قهرمانان دیگه انجام بده و از این حرفایی که زده کلاً بکشه کنار و یک چه میدونم به اون رفتاری که آمریکا ازش خواسته اون 12 ماده برگرده و انجام بده. این احتمالات وجود داره و احتمال بعدیش هم اینه که شرط آماده میکنه که اگر این مناسبات درست نشود و سازمان ملل نخواد قبل از اینکه اینا وارد به اون مجمع بشن، قطعا با همدیگه صحبت خواهند کرد، با روسیه صحبت خواهند کرد، با چین صحبت خواهند کرد. اگر نظر اون رو مساعد نباشه، به احتمال زیاد آمریکا منتظر نخواهد بود و برای جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی قدرت پیش دستی داشته باشه در منطقه و بتونه بیشتر از این نفوذ بکنه، دست به اقدام نظامی بزنه. این احتمالی بود که بنده دادم. و اینم به این منظور نیست که من موافق یا مخالف نمیدونم تحریما هستم یا جنگ. من در حقیقت مخالف جنگ هستم، اما این در واقع یک واقعیتی هستش که باید ما بهش نگاه کنیم وقتی که میخواییم در مسائل ایران فکر بکنیم و بررسی بکنیم. من فکر میکنم اپوزیسیون باید حتما به این مسائل یه دقتی هم داشته باشه، ببینه نظر جهانی چه تحولاتی داره رخ میده. این در این چارچوب بود که این مطلب کوتاهی بود که من نوشته بودم خدمت هموطنانم تقدیم کردم.
بله، شما نظرتون این که اگر خامنه ای یک نرمش قهرمانانه بکنه، همین رو متوقف میکنه و خواسته ترامپ انجام میشه؟
با این یکی از احتمالات بعدی هست، چون جمهوری اسلامی نمیتونه با این تحریم ها ادامه حیات بده. این یه واقعیتی هست. حالا باید برای این یک کاری بکنه، یا یه جنگ محدود به راه بندازه که بتونه خودش رو نجات بده، بحران‌های کشور رو در اونجا به اصطلاح متمرکز بکنه، افکار عمومی ایران رو منتقل بکنه به اونجا، و یا اینکه برای این گذر غربی‌ها به این نتیجه برسن که شاهراه حیاتی اقتصادیشون که حالا نفت است، که البته به خاطر این کرونا الان دیگه چندان ارزش زیادی پیدا نکرده، این یعنی ارزش داشته حالا ارزش مقدار کمتر شده، این حیاتیه برای غرب، برای اروپا. و اگر این شاهرا به تنگنا بیفته به خاطر این مشکلات اقتصادی که الان همه پیش بینی میکنن که یک اقتصادی شدید در غرب به وجود میاد، خب اینها میتونه خطرناک باشه برای اونها. اونها قطعا نمیخوان مسئله نفت بغرنجتر بشه، قیمت نفت بالا بره، تورمی که اینا ازش وحشت دارن و رکود اقتصادی که در نظر میبینن پیش بینی میکنن بیشتر از این بشه و فجایع اقتصادی براشون پیش بیاد. احتمالا اونها هم فشار میارن رو ترامپ که مسئله تحریم های ایران رو کم بکنه. این قماری هستش که جمهوری اسلامی داره باش بازی میکنه، که به هر طرف به این فکر هستش که حالا به یه نوعی بتونن فشار بیارن رو ترامپ و این تحریم های گسترده که کم بشه، یا اینکه آقای ترامپ نتونه در انتخابات ریاست جمهوری آینده برنده بشه که رقیب ایشون اعلام کرده که این تحریم ها رو قطعا برخواهد داشت. از این دموکرات ها نشون دادن که انعطاف پذیرتر هستن در اینجور مسائل نسبت به جمهوری اسلامی.
دموکرات ها بله، ولی جمهوری خواهان چی فکر میکنین؟ اگر این دو سوم رأی رو بیارن، یعنی شما فکر میکنین امکانش خیلی ضعیفه؟
من بعید میدونم که اینا این دو سوم رأی رو بیارن. این اختیارات رو به احتمال خیلی زیاد ترامپ برای خودش حفظ خواهد کرد با این ویتویی که انجام داده. ترامپ با این کارش در واقع از هر دو سو برنده است. یکی این که اگر کنگره نتونه این رأی رو بده، یعنی بخواد اون دو سوم رأی رو بیاره برای به اصطلاح تضمین کردن و تصویب دوباره این تصمیمی که قبلا گرفته بودن، خب ترامپ برنده است و اختیاراتش بیشتره و فشار بیشتری از نظر روانی به جمهوری اسلامی خود به خود وارد کرده. اگر مثلا در کنگره این مسئله پیش بیاد و این اتفاق بیفته، اون دو سوم آرا رو بده، آقای ترامپ میتونه به مردم آمریکا بگه ببینید من همه جوره خواستم کار بکنم، کشور شما رو در امنیت نگه دارم، اقتصاد رو پیش ببرم، ولی این دموکرات ها هستن که نمیذارن من این کار رو بکنم. یعنی در واقع یه دونه ادوانتجی پیدا میکنه، یه امتیازی پیدا میکنه در این مبارزات انتخاباتی آیندهش که پیش میاد. ما باید مد نظر بگیریم که از این یک ماه گذشته به این طرف حساسیت ها برای انتخابات بسیار مهمه و مردم آمریکا یا اصلا کلا تمام کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنن، چه در ایران، چه در فرانسه، چه در سوئیس یا آمریکا فرق نمی‌کنه، نزدیک به انتخابات میشن، حافظه مردم به صلاح حساس تره. اونهایی که قبل بوده کمتر مد توجهشون هست، رشد اقتصادی کمتر مد نظرشون خواهد. الان این مسائل مثل چجور دولت ترامپ در رابطه با کرونا تونسته تصمیم گیری کنه یا کار بکنه بیشتر اثر خواهد کرد روی رای دهندگان. اینکه آقای ترامپ بتونه قانع بکنه که ایشون هستش که میتونه اقتصاد کشور رو پیش ببره با درگیر شدن و مجبور کردن چین به پرداخت غرامت، این خودش یه پوانی هست برای انتخابات آینده که برای آقای ترامپ ایجاد میکنه امتیازی رو. و اگر ایشون بتونه این رو به مردم آمریکا نشون بده و بقبولونه که من یک همچین کسی هستم، قدرت آمریکا رو دارم میبرم جلو و میتونیم در مقابل هر کسی بایستیم و قصد من این هستش که این کشور رو نجات بدم، اقتصاد کشور رو نجات بدم، امنیت کشور رو بالا ببرم، این دموکرات ها هستن که نمیذارند، خب این خودش اطمان دیگه این هست برای انتخابات. الان هر پروسه که در کشور آمریکا رخ میده در چارچوب سیاسی بیشتر شفتنده این مسئله انتخابات هستش که در اونجا قرار صورت بگیره.
شما اشاره کردین به رشد اقتصادی که البته این خیلی مسئله مهمیه، ولی در شرایط فعلی که حدود 22 میلیون نفر در امریکا الان اینها بیکار شدن، این نرخ خیلی بالایی هستش. و شما فکر میکنین که اگر این دو سوم آرا رو نیاره و بتونه که یک همچین تصمیم گیری بکنه در مورد حمله نظامی به ایران موفق خواهد شد؟
من بیشتر فکر میکنم البته به مسئله اقتصادی که شما عنوان کردید، خوب این به خاطر مسئله کرونا و مشکلات بعدی بوده که پیش اومده، این به صدا بستن شهرها و جلوگیری از باز شدن کسب و بیزینس های مختلف و تجارت هست.
آخه خیلی هم تصمیم گیری های ترامپ در این رابطه مؤثر میدونن چون میدونن که دیر اقدام کردش.
بله کاملا درست میفهمید. منم عرض کردم خدمت شما این مسئله که الان گریبانگیر آقای ترامپ شده و این خودش خیلی بر علیه مسائل مختلف هست که ایشون میتونه ازش استفاده بکنه قبلا که من اقتصاد رو نجات دادم، من این کارو کردم و پیش بردم، رو خیلی ضربه زده بهش که همون کماکان دیدید که سعی میکنه که این مسئله عدم تصمیم گیری خودش رو که به ذهن تمام این سیاستمداران آمریکایی گفته میشه که اشتباهاتی کرده، خب میخواد ما بندازه به گردن چین یا جای دیگه. صحبت بنده اینه که از این لحظه به بعد هست، اگر قبلا مثلا آقای ترامپ خیلی موفق بوده در رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی در کشور و کم کردن رشد بیکاری در اونجا، بعد از کرونا به خاطر اینکه حافظه کلن تمام مردم در این بحبوحه خیلی اثرگذار هست، این مسئله کرونا و سیاست‌های غلطی که انتخاب کرده ضربه خیلی زیادی زده به شانس انتخاباتی.
خب جناب کریمیان، نظر شما اینه که به هر حال اگر که این دو سوم رأی نیارن، ترامپ نقشه حمله نظامی به ایران رو داره، در صورتی که خامنه ای نرمش قهرمانانه اگر نکنه و اگر این کار بکنه، پس اینا به توافق میرسن و این مسئله اتفاق نمیفته.
ببین اگر اون دو سوم آرا رو نیاره، اختیاراتی که ترامپ داره برمیگرده به کنگره. یعنی اگر بخواد کار نظامی انجام بده، حمله نظامی انجام بده، باید بره به کنگره، از کنگره اجازه بده. این مسئله کاملا از این بره. اگر نتونه، این صحبت من این بود برای مسئله داخلی عرض کردم که این آقای ترامپ از دو طرف میتونه این مسئله رو پیش ببره و پوان بگیره. اگر اون دو سوم آرا به این رأی ندند، این میتونه برگرده به مردم آمریکا بگه من خواستم بکنم، این دموکرات ها نذاشتن.
بله این برای سیاست داخلیشه، برای انتخاباتشه، ولی بله. در مورد سیاست خارجی ممکنه اثری نداشته باشه. به هر حال خیلی ممنون از توضیح دادید و سپاسگزارم از شما جناب کرمیان در لندن.
خیلی ممنون. من هم سپاسگزارم از این امکانی که برای من فراهم
شد. روز خوش.
سپاسگزارم.
ترانه وطن از هوشمند عقیلی رو میشنویم.
قشنگه میدونم، خوش آب و رنگه میدونم، شهر فرنگه میدونم، اما وطن نیست، اما وطن نیست. هر گوشش یه میخونه رنگ و فرنگ و حلونه، هر چی بخوای فراونه، اما وطن نیست،
اما
میگن مخور قصه و غم، بساز با این زیاد و کم، اینم همون خاک خداست، خونه ما بی وطناست. وای خدا چه میشنوم، کعبه امید من اونجاست، قبله اونجاست، خاک وطن سرمه یه چشمامه که اونجاست. موسیقی میشه بریشمون زدیم، آتیش به خونمون زدیم، یک شب باختیم هرچه بود قمار ناجور زدیم. نگیم تأثیر اونه، نگیم کار فلونه، از این ناشکری ماست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. این شهر قشنگه میدونم، خوش آب و رنگه میدونم، شهر فرنگه میدونم، اما وطن نیست، اما
دوستان گرامی، پرویز پرستویی از حضورش در مناطق محروم بلوچستان یک روایتی رو میده و یک گزارشی میده که واقعا دردناکه. این شرایط هستش که باعث میشه گاهی اقلیت‌های قومی ایران به فکر جدایی بیفتند، که البته این اشتباهه، در صورتی که باید نوک تیز حملهشون به طرف رژیم جنایتکار باشه، اعتراض و انتقادشون رو به طرف رژیم جنایتکار افتاده دزد قاتل تازه به دور رسیده بگیرن که کشور ایرانو داره چپاول میکنه. مردم باید حقشون رو از این رژیم جنایتکار بگیرن.
هموطنان عزیزم سلام، روزتون بخیر، وقتتون بخیر. تو هر جای دنیا که هستید تصویر بنده عقیب رو میبینید. امروز 16 اردیبهشت ماه ما در زاهدان هستیم، در بلوار شیرآباد، و تمام مناطقی که به سلح از صبح رفتیم اسامیشون خیلی زیاده، ولی مهم نیست اسامی، همین ها کفایت میکنه. من فقط چیزی که از صبح تا حالا دردآوره برام، تو مناطقی پا گذاشتیم که متاسفانه این مردم نجیب و مهربان و ساده دل شناسنامه ندارن، این مردم هویت ایرانی ندارن، این مردم کارت ملی ندارن، این مردم یارانه نمیگیرن، این مردم بچه هاشون مدرسه نمیرن، اینها جزء ایران هستن، جزء در واقع افراد ایران هستن. اون 80 میلیونی که داریم دادش میزنیم و فریاد میزنیم، اینها از آمار مثل این که خط خوردن. اینها رو باید در نظر گرفت که این مردم محروم در این منطقه چگونه زندگی میکنن. واقعا اینجا فقر بیدار میکنه. نمیخوام بگم مسئولین اینجا بهشون بر بخوره، چه بسا مسئولین اینجا هم پشت ندارن، حمایت نمیشن، از این مسئولین حمایت نمیشه، و الا نباید این مردمی که انقدر با خلوص دارن زندگی میکنن اینجوری باید به سلا نفس بکشن. این گرد و خاک به این منطقه ای که حالا اینجا چارت تیر برق میبینید، این مناطقی ما از صبح رفتیم نه برق داره، نه آب داره، نه نون توش هست، نه شناسنامه هست، نه هویت ایرانی، نه کارت ملی، نه یارانه. من واقعا متاسفم برای خودم که امروز با این چنین صحنه‌هایی مواجه شدم. من واقعا نمیدونم کی باید به داد این مردم برسه. اگرچه این فریادها زیاد بوده، ولی الان در واقع من فقط دارم اطلاع رسانی میکنم. یا مسئولین ما میدونن چنین مناطقی وجود داره یا نمیدونن. اگر میدونن که واقعا متاسفم. اگر نمیدونن که من فقط دارم اطلاع رسانی میکنم، میتونید بیاید این مناطقی که اسم بردم و خیلی راحت پا بگذارید، ببینید، قدم بزنید که اینا چرا شناسنامه ندارن، چرا کارت ملی ندارن، چرا یارانه نمیگیرن. 45,000 تومان. من واقعا دیگه حرف دیگه ندارم، فقط واگذار میکنم به خودتون، و به هر حال اینا جز ملت ایران هستن، باید به دادشون رسید.
در این زمانه بیهای هوی لال پرست، خوشاب حال کلاهانه قیل و قال پرست، چگونه شهر دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی، چگونه رقص کند ماهی زلال برست، و سیده ها چه قریب و نچیده می افتند به پای هرس علف های باغ کال برست.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه عصر سرما از امید توتیان برنامه رو پایان می‌رسونیم.
فردا از آن ماست در سایه امید،